در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 8 آذر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 29 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. نیمه شب همگی شما در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم به شما، یکی از گوشه و کنار جهان وفادارانه با ما با رادیو فردا همراه هستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی میکنم و همکارم مینا بهارمست نیز اینجاست. با خبرها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شمار کشته شدگان در حمله روز جمعه به مسجدی در شمال نیجریه به 120 رسیده و 270 نفر هم زخمی شدند. به گفته پلیس دو بمبگذار انتحاری خود را در میان نمازگزاران در مسجد جامع شهر کانو، بزرگترین شهر عمدتاً مسلمان نشین در شمال نیجریه، منفجر کردند. سپس در حالی که مردم قصد فرار داشتند، مردان مسلح آنها را به رگبار بستند. این مسجد در مجاورت کاخ محمد سنوسی امیر کانو و دومین روحانی ارشد نیجریه قرار دارد. محمد سنوسی هفته گذشته از غیر نظامیان خواسته بود به جنگ با گروه تروریستی بوکو حرام بروند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه برای دیداری 3 روزه وارد ترکیه شد. پاپ فرانسیس پس از ورود به آنکارا مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شماری از رهبران مذهبی این کشور قرار گرفت و سپس تاج گلی را بر مزار کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین نثار کرد. پاپ در سخنانی خواستار گفتگو میان ادیان و همکاری برای مقابله با نظرات گروه‌های افراطی شد و افزود که علاوه بر روش نظامی باید از طریق مبارزه با فقر زمینه رشد این گروه‌ها را از بین برد. پاپ همچنین از رهبران مسلمانان خواست تا حملات تروریستی به مسیحیان در سوریه و عراق را هرچه بیشتر محکوم کنند. پاپ 2 روز آینده را در استانبول خواهد گذراند. دیدار با اسقف‌های کلیسای ارتدوکس نیز جزو برنامه سفر پاپ اعلام شده است. وزارت بهداشت مصر اعلام کرده است که در درگیری ماموران پلیس و تظاهرکنندگان در شرق قاهره 2 نفر کشته شدند. گروه‌های اسلامگرا هواداران خود را برای تظاهرات ضد دولتی در روز جمعه دعوت کرده بودند و از آنها خواسته بودند تا در چند مسجد در قاهره گرد هم آیند و از آنجا راهپیمایی کنند. اما بنابر گزارش‌ها این دعوت موفق نبود و ماموران امنیتی چند صد نفر تجمع کننده را نیز به سرعت پراکنده کردند. از سوی دیگر روز جمعه در حمله مهاجمان مسلح 1 سرتیب ارتش مصر در شرق قاهره کشته و 2 سرباز زخمی شدند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید میزان مرگ ناشی از خشونت در بین زنان 15 تا 44 ساله در ایران با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است، اما کمتر از 35% از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی اصفهانی سخنگوی این کمیسیون افزوده است که 9.87% زنان متأهل شهر تهران گرفتار همسرآزاری روانی و 9.47% قربانی آزارهای جسمی و سایر آزارها هستند. به گفته آقای اصفهانی، بر اساس نتایج یک تحقیق، از 180 مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، 128 مورد به دلایل متعدد علاقه‌ای به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند. و نخست وزیر بریتانیا خواستار محدودیت‌های تازه‌ای برای اقامت کارگران اروپایی در این کشور شد که از جمله کاهش مزایای دولتی و لزوم خروج آنها از بریتانیا در صورت نیافتن کار ظرف 6 ماه است. دولت دیوید کامرون به دلیل افزایش ورود کارگران مهاجر از کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه شرق اروپا از سوی راستگرایان زیر فشار است تا از این اتحادیه خارج شود. آقای کامرون گفت کارگران مهاجر از اتحادیه اروپا در صورتی می توانند از این به بعد از مزایای رفاهی مانند کمک هزینه های کودک و مسکن بهره مند شوند که حداقل 4 سال در بریتانیا کار کرده و مالیات پرداخته باشند. الهه
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که ژان خاکزاد سردبیر این بخش براتون گردآوری کرده. خرید نفت خام از ایران به زیر 1,000,000 بشکه در روز کاهش یافته. دیدگاه یک کارشناس نفتی و سوخت فسیلی را جویا شده.
بزرگترین خریدار نفت خام ایران کشور چین بوده، ولی دولت چین هفته گذشته اعلام کرد که 2 برابر میزانی که رزرو ملی نفتش هست نفت ذخیره داره.
معامله پایاپای چند میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و یکی از بزرگترین گروه‌های صنعتی هند. فعالان سیاسی و احزاب اصلاح طلب از دولت حسن روحانی ناراضی هستند. این را عضو ارشد مشاورین محمد خاتمی گفته است و ما دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
این انتقاد از یک جهت به نگرانی های اصلاح طلبان برمیگرده، بالاخص در مورد مجلس آینده.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگوید باید هر قانونی که زمینه خشونت علیه زنان را فراهم میکند از بین برود و با افکار خشونت آمیز نیز مقابله شود. برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز در گزارشی از توکیو میگوید که خرید نفت خام ایران توسط مصرف کنندگان آسیایی به زیر 1,000,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده. در سال جاری این دومین باری است که خرید نفت خام از ایران نسبت به مدت مشابه سال پیش به میزان زیادی نوسان داشته است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، میزان واردات نفت خام از ایران توسط مشتریان آسیایی، به ویژه بزرگترین واردکنندگان نفت چین، ژاپن، کره جنوبی و هند، به زیر 1,000,000 بشکه افت کرده است. این 4 کشور مصرف کننده بزرگ نفت ماه میلادی اکتبر گذشته بر روی هم کمتر از 878 هزار بشکه از ایران نفت وارد کردند. این میزان حدود 19% از ماه سپتامبر گذشته هم کمتر بوده است. رویترز به نقل از کارشناسان انرژی اضافه می کند که با توجه به کاهش غیر منتظره قیمت نفت در بازارهای جهانی، جمهوری اسلامی احتمالاً امتیازهای مالی قابل توجهی برای مشتریانش قائل خواهد شد. برخی از کارشناسان امور نفت به رویترز گفتند که با توجه به کاهش حدود 40% در قیمت‌های نفت خام از ماه ژوئن گذشته و دشواری‌های افزایش صادرات، در آینده نزدیک حکومت ایران به اتخاذ تصمیم‌های سیاسی وادار خواهد شد. به باور این کارشناسان، کاهش قیمت نفت خام بر روند دیپلماسی تأثیر بسزایی خواهد داشت. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس و کارشناس امور انرژی فسیلی، نیز در گفتگو با رادیو فردا کاهش قیمت نفت را برای دولت جمهوری اسلامی خطر آفرین می‌داند و برخی دلایل مربوط به کم شدن خرید نفت از ایران را چنین توضیح می‌دهد.
بزرگترین خریدار نفت خام ایران کشور چین بوده، ولی در ماه‌های اخیر به چند دلیل تنزل داده از طرف خودش. اولا روند کاهش قیمت نفت در این ماه‌های اخیر، مثلا 30% تنزل قیمت در کشورهای شرق آسیا، دو تا نتیجه متفاوت داشته. در کشورهایی که کمتر ثروتمند هستند مثل اندونزی و سنگاپور و مالزی و هندوستان، کم و بیش این کشورها برنامه سابسیدی برای انرژی دارن که خب این قیمت پایین نفت بسیار خوبه براشون. ولی در کشورهایی که درآمد ناخالص داخلیشون بالاست مثل ژاپن و چین و کره جنوبی، تمایل مردم به خرید کم شده اخیراً. در نتیجه رشد اقتصادی آهسته شده و مصرف نفت و انرژی هم کم میشه. و بعدم دولت چین هفته گذشته اعلام کرد که 2 برابر میزانی که رزرو ملی نفتش هست نفت ذخیره داره. یعنی کشور چین در حال حاضر 170,000,000 بشکه ذخیره نفت داره که برای معادل 30 روزش کفا میکنه و این بزرگترین رزرو ملی است بعد از آمریکا. چین در 2-3 سال اخیر سرمایه‌گذاری هنگفت در دور دنیا کرده برای خرید نفت. مثلا در روسیه 55 میلیارد دلار قرارداد نفت بستن برای خرید نفت میدانهای نفتی شرق سیبریه. 43 میلیارد دلار در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرده برای نفت ونزوئلا. 10 میلیارد دلار در برزیل، 13 میلیارد دلار در آنگولا و اخیراً هم در کشور اکوادور که این آنگولا و اکوادور هر دو اعضای کوچک اوپک هستند. 8 میلیارد دلار در اکوادور سرمایه‌گذاری کرده و بیش از 50% از نفت تولید شده این کشور رو به چین وارد میشه. از اینم بگذریم، از کشورهای شرق دریای مازندران هم از جمله قزاقستان قرارداد بسیار بزرگی داره که خط لوله داره و نفت میگیره. بنابراین به نفت ایران دیگه واقعا احتیاجی نداره. حتی از عربستان سعودی نفت بخره.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود اضافه کرده که در صورتی که توافق اتمی با ایران حاصل شود، با برداشتن تحریم‌ها صادرات نفت ایران میتواند طی 2 ماه به 2 برابر افزایش پیدا کند. رویترز در پایان گزارش خود اشاره کرده که به گفته منابع صنعت نفت، دولت ایران مرتب از مصرف کنندگان نفت می‌خواهد که میزان خرید خود را افزایش دهند و این امر می‌تواند نشانه‌ای از استیصال آنها و اقتصاد متکی به نفت ایران باشد.
نادر صدیقی همکار رادیو فردا از واشنگتن گزارش می‌دهد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از معامله پایاپای چند میلیارد دلاری میان شرکت ملی نفت ایران و یکی از بزرگترین گروه‌های صنعتی هند خبر داده است. به دنبال اجرای تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی، هند و ایران توافق کردند 45% از پول فروش نفت به روپیه تبدیل شده و در بانک‌های هند نگهداری شود. قرار بود از این پول برای پرداخت صادرات کالاهای هندی به ایران استفاده شود. بشنویم از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خود از معامله 2.5 میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران و گروه صنعتی اثار هند خبر داده است. بر پایه این گزارش دو طرف موافقت کردند به جای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت اثار ورقه های فولاد به ایران صادر کند. رویترز که به نسخه ای از نامه مورخ 26 اوت قدیر موحدزاده، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران دست پیدا کرده، نوشته است در این نامه خطاب به شرکت اثار پیشنهاد شده که طرفین از این سیستم پرداخت استفاده کنند. آقای موحدزاده در نامه خود نوشته که زیر مجموعه نفتی اثار می تواند با استفاده از این سیستم حدود 1 میلیارد دلار از بدهی های خود به ایران را پرداخت کند. در این نامه از شرکت اثار خواسته شده مجوز این کار را از دولت و بانک مرکزی هند دریافت کند. شرکت اثار هم به نوشته رویترز از دولت هند خواسته است آنها را از پرداخت پول به ایران معاف کند و اجازه دهد به جای آن به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران ورقه های فولاد صادر کند. شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارایی هند از اظهار نظر درباره این معامله بین دو کشور خودداری کردند. اما به نوشته رویترز در جلسه‌ای که 3 هفته پیش در 3 نوامبر در وزارت نفت هند و با شرکت وزرای دارایی و تجارت و نمایندگان پالایشگاه‌های آن کشور برگزار شده، شرکت کنندگان به طور اصولی با این معامله موافقت کرده و اجرای آن را به کسب مجوز نهایی از دولت موکول کردند. این در حالی است که بر پایه گزارش رویترز، شرکت فولاد اثار در ماه ژانویه موافقت کرد ورقه‌های فولاد مورد نیاز شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران وابسته به شرکت ملی نفت را تامین کند. صادرات فولاد به ایران در ماه مه آغاز شد و شرکت اثار تا کنون حدود 100 میلیون دلار ورقه فولاد به ایران ارسال کرده است. هنوز معلوم نیست که انجام این گونه معاملات با هند شامل تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا به اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی می‌شود یا نه. گروه صنعتی اثار در ایمیلی که به خبرگزاری رویترز فرستاده تأکید کرده است که خرید نفت از ایران از طرف زیرمجموعه نفتی آن و فروش ورقه های فولاد به ایران از طرف یکی دیگر از زیرمجموعه هایش معامله پایاپای نیست و تمام صادرات و واردات های این گروه صنعتی بر طبق سیاست های دولت هند انجام می شود. رویترز این گونه معاملات را شیوه جدیدی در دور زدن تحریم ها علیه ایران خوانده و نوشته است منع صادرات فولاد به ایران در تحریم های سال 2012 آمریکا ذکر شده است. وزارت خزانه داری آمریکا حاضر نشده در مورد این معامله چند میلیارد دلاری اظهار نظر کند و مقامات جمهوری اسلامی هم تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. شما شنوندگان خوب ما اگر مایل باشید میدونید که میتونید دیدگاه‌های خودتون رو درباره اخبار روز، خبرها و گزارش‌های ما در رادیو فردا یا هر آنچه که مد نظرتونه و فکرتون رو به خودش مشغول کرده با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مورد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون‌ها شنونده در ایران و جهان، اون را دیگه به عهده ما بگذارید.
سهیل عربی به اعدام محکوم شده، این جوان 30 ساله. ازتون خواهش میکنم عاجزانه اطلاع رسانی کنید تا این جوان با اینکه مخالف عقاید من هست ولی از طناب دار خلاص بشه.
آقای سید علی خامنه ای، شما تمام سرمایه اون مملکت رو ریختید به دریا تو جیبای فلسطینیا و حزب اللهیا و سوریا، حالا دارید از دریا با قاشق آب جمع میکنید. 700 میلیون دلار تورنوور یا گردش مالی فقط یه فروشگاه زنجیری توی امریکاست در ما و همه هم خوشحالیم که پول و مالمون هم رسیدیم. تازه خمس و زکات فلسطین و لبنان و سوریه یادمون نره که از این پولا باید بره. دیگه چقدر میخواید این مملکت رو نابود کنید؟ کیسه ها رو که پر کردید، بل کنید و برید.
من خطاب به اونهایی میگم که دل به مذاکرات ایران و آمریکا و توافق و اینجور چیزا خوش کردن که آقا انرژی هسته علمشه اینجور میشه اونجور میشه. من میخوام به اونا بگم تا زمانی که ولایت فقیه در ایران حاکمه، تا زمانی که نظام آخوندی وجود داره، ما ایرانی ها آزادی رو در خواب هم نخواهیم دید. اینا همه میدونن، منم هم دارم میگم، به هیچ کس هم توهین نمی کنم. حقیقت کلام همینه.
راز جره من بگی تو ایران میگذره، ما خیلی درنگرانیم، من نمیدونم باید چی باید تو بشکب هم زحمت میکشیم را به جایی نیمید در مجامعه بینندانم اعلام بکنیم که ما مردم ایران واقعا داریم باید داخته میکشیم.
میخواستم بپرسم ببینم آیا این مذاکرات چطور شده، به نفع ایران یا به نفع آمریکا شده؟ اگر به نفع ایران شده که باز گرونی و ضررش تو سر ما مردم بدبخت ایرانه. حسینی هستم از شهر کرد.
با اقتصاد مقاومتی گفتیم همه چیزمون درست میشه، امروزه گوجه گندیده هم توش پیدا نمیشه. خبرنگاری از مردم یک شهرستان پرسید اگه گوجه نباشه، گفتن نمیخوریم. اونم گفت بارکالله. آخه ما تا کی چوب این غیرت ملی رو بخوریم؟ گوشت برین گوجه نان نخوریم، چون از انرژی هسته‌ای داروی زخم معده ساختن خلوار خلوار.
پنیر لیقوان یک نوع پنیر سنتیه، پنیر گوسفنده. من میگرفتم بسته‌ای 8 تومن، تاریخ 6 آبان ماه خریدم 9 تومن، 1000 تومن رفته روش. چطور آقای روحانی و وزراش میان و میگن ما جلو و شتاب تورم رو گرفتیم؟ چرا دروغ میگی؟
00420221122 و قلم و کاغذ آماده داشته باشید تا بار دیگه در آغاز بخش بعدی شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. و در این فاصله بشنوید که احمد خرم عضو ارشد مشاورین محمد خاتمی میگوید فعالان سیاسی و احزاب اصلاح طلب از دولت حسن روحانی ناراضی هستند. او همچنین میگوید رفتار وزارت کشور در قبال فعالیت‌های حزبی اصلاح طلبان با ترس و لرز همراه بوده و آنها از تشکل‌های اصلاح طلب حمایت نمی‌کنند. بیشتر بشنویم در همین مورد از همکارم وحید پوراستاد.
یک عضو ارشد شورای مشاوران محمد خاتمی میگوید اکثر فعالین حزبی اصلاح طلب از عملکرد دولت حسن روحانی ناراضی اند و این نارضایتی در شهرستان ها بیشتر است. احمد خرم که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر راه و ترابری بود به وبسایت ندای ایرانیان میگوید تا به حال دولت برای فعالین سیاسی و احزاب اصلاح طلب کاری انجام نداده و اگر دولت 11 میخواهد قدرت اجرایی را به مانند سال 84 به امثال احمدی نژادها واگذار نکند، قطعا باید اصلاح طلبان را راضی نگه دارد. احمد خرم همچنین گفته اگر دولت آقای روحانی نتواند حامیان اصلیش را راضی نگه دارد، قطعاً بازی سیاسی را به حریف واگذار کرده است. این عضو ارشد شورای مشاوران محمد خاتمی در بخش دیگری از مصاحبه خود میگوید دولت مردان تنها یک سال فرصت دارند تا فضای سالم را برای فعالیت اصلاح طلبان فراهم کنند. این حداقل کاری است که دولت باید انجام دهد. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا درباره سخنان احمد خرم میگوید
این انتقاد از یک جهت به نگرانی های اصلاح طلبان برمیگرده، بالاخص در مورد مجلس آینده، چون اگر دولت آقای روحانی در وعده هایی که داده و بسیاریش هم خب وعده هایی بوده که مورد انتظار اصلاح طلبان بالاخص نیروهای جوان اصلاح طلب بوده، اگر این وعده ها برآورده نشه، اصلاح طلبان نگران هستند که در انتخابات آینده نتوانند ترکیب مجلس رو چنان که میخواهند تغییر بدن. همچنین اصلاح طلبان در طول دو سال گذشته تلاش کردند برای اینکه نوعی التیام ببخشند شکاف‌های موجود بین مجموعه اصلاح طلبان به علاوه جناح عملگرا با مجموعه حاکمیت. در اون جهت هم موفقیت چندانی حاصل نشده. آقای روحانی هم تلاش زیادی برای این التیام بخشی از خودش صورت نداده.
محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هم روز چهارشنبه در دیدار با جمعی دانشجویان با اشاره به اینکه آقای روحانی مسلما نتوانسته به همه شعارهای خود جامعه عمل بپوشاند اما از آنها هم رویگردان نبوده تاکید میکند برخوردهایی که با دولت صورت میگیرد برای فشار آوردن به آقای روحانی است تا به او بگویند ما هنوز هستیم و قدرت داریم و نمیگذاریم با آن شکل که شما میخواهید کار انجام دهیم. به گزارش خبرگزاری ایستا محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران با حمایت از دولت حسن روحانی گفته بود شاید بتوان گفت دولت در مسائل سیاسی و فرهنگی از جمله حصر و زندانیان میتوانست بهتر عمل کند اما این را هم باید گفت که این موضوعات دست دولت نیست و امکانات دولت حسن روحانی محدود است و نمیتواند در همه جا صرف شود.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دولت، رهبر و جناح‌های حکومتی ایران و سمت و سوی مذاکرات هسته‌ای در گفتگو با سه تحلیلگر و فعال سیاسی مهدی مهدوی آزاد، امیرحسین گنجبخش و مهدی نوربخش در برنامه این هفته دیدگاه‌ها شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30 در مجله شامگاهی.
نشریه انگلیسی تلگراف آنلاین میگوید که برای پایان دادن به کشمکش اتمی با ایران، رئیس جمهوری آمریکا باید آماده استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی شود. هفته‌نامه اکونومیست در مقاله‌ای درباره ناکامی در دور پیشین گفتگوهای اتمی اظهار نظر کرده که زمان به سود آقای خامنه‌ای نیست. و در آمریکا هم یک نشریه چاپ نیویورک از آیت الله خامنه‌ای تنها با عنوان رهبر مذهبی ایران یاد کرده. با همکارم نادر صدیقی همراه بشیم و چکیده از آنچه که رسانه‌های غربی روز جمعه نوشتند.
تلگراف آنلاین مقاله‌ای منتشر کرده با عنوان اوباما برای پایان دادن به کشمکش اتمی با ایران باید آماده استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی بشود. تلگراف آنلاین در همان حال گفته است که آیت الله خامنه‌ای هم باید بیاموزد که در قمار اتمی تمام کارت‌ها را در اختیار ندارد و یک تهدید معتبر نظامی از جانب ایالات متحده تنها راه چاره خواهد بود. این روزنامه انگلیسی اظهار عقیده کرده که آقای خامنه‌ای می‌داند که کش دادن گفتگوها با توجه به اشتیاق شدید آقای اوباما به راه حل دیپلماتیک ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد ولی در همان حال اجازه نمی‌دهد که در گفتگوهای اتمی حسن روحانی امتیاز واقعی بدهد. تلگراف آنلاین اضافه کرده که برخی به پیشرفت گفتگوها اشاره می‌کنند در حالی که پرونده مذاکرات غیر از این گواهی می‌دهد. هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست هم در مقاله‌ای با عنوان زمان به سود رهبر نیست به علاقه شدید مردم ایران به حل مناقشه هسته‌ای اشاره کرده و می‌گوید که ایرانیان نسبت به موفقیت گفتگوها بسیار مشکوکند. اکونومیست اضافه کرده که مردم در تعهد رئیس جمهوری اصلاح طلب دودل نیستند بلکه به نقش تندروهای رژیم اشاره دارند که تلاش‌های روحانی را سد خواهند کرد. و اما روزنامه دیلی نیوز در نیویورک از آیت الله خامنه ای تنها با عنوان رهبر مذهبی ایران یاد کرده و گفته است که آنچه او در مورد گفتگوهای اتمی بیان کرده پیشاپیش برای آمریکاییان روشن بود. دیلی نیوز نیویورک اظهار عقیده کرده که تمدید گفتگوها به مدت 7 ماه دیگر یک پیروزی برای بنیادگرایان تهران و یک عقبگرد جدی برای جامعه جهانی است. و سرانجام دالاس نیوز در ایالت تگزاس در مقاله‌ای به دشواری‌های عمیق اقتصادی ایران و تلاش‌های روحانی برای رفع تحریم‌ها پرداخته و مانند بسیاری دیگر از رسانه‌های غربی اظهار عقیده کرده که رهبر جمهوری اسلامی هرگز روش خود را تغییر نداده و همچنان خواستار مبارزه علیه اسرائیل است. دالاس نیوز میگوید که رهبر جمهوری اسلامی از اسرائیل با عناوینی مانند سرطان، شرور، کثیف و سگهار منطقه یاد میکند و فرمانده نیروهای مسلح او حسن فیروزآبادی هم تمام شبهه‌ها را با این عبارت برطرف کرده که هدف حکومت ایران نابودی کامل اسرائیل است. دالاس نیوز در این مقاله تاکید کرده که به این ترتیب نمیتوان خطرهای جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما آنگونه که از خبرها برمی‌آید، زنان و مشکلاتشان در ایران به یکی از دغدغه‌های مسئولان در دولت حسن روحانی بدل شده است. از روز سه‌شنبه که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بود و از آن روز تا کنون شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بارها سخنانی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان گفته است. شهیندخت مولاوردی گفته است که در گذشته عزم جدی برای رفع خشونت علیه زنان وجود نداشته. او گفته هر قانونی که زمینه این خشونت‌ها را فراهم می‌کند باید از بین برود و با افکار خشونت‌آمیز نیز مقابله شود. او از تقدیم لایحه تامین حقوق زنان در برابر خشونت به دولت خبر داده است و گزارشی داریم در این مورد. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده در همایش جهان عاری از خشونت در محل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفته است که لایحه تأمین حقوق زنان در برابر خشونت به دولت ارائه شده است. شهیندخت مولاوردی افزوده که این لایحه در بخش‌های جنبه قضایی پیدا می‌کند که سبب تعلیق به اجرا درآمدن آن می‌شود. او می‌گوید در این مورد نیز از قوه قضایی قول گرفته‌ایم تا در مجازات‌ها و مراحل پیشگیرانه نظرات مطرح شده را بررسی کند. پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان دولت نیز از سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نقل کرده است که در ایران در میان زنان 15 تا 44 ساله میزان مرگ و میر ناشی از خشونت برابر است با میزان مرگ بر اثر سرطان. محمد علی اصفنانی افزوده که در ایران کمتر از 35% از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود و گاهی اصلاً این تصور وجود ندارد که این رفتار را نباید تحمل کرد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از پژوهشی گفته است که در آن از 180 مورد شکایت زنان در مورد خشونت‌های خانگی اعمال شده بر آنها 128 نفرشان حاضر نشدند که پیگرد قانونی صورت گیرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در همایش جهان عاری از خشونت گفته است نتایج طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان گم شده است. خانم مولاوردی میگوید که 32 جلد کتاب که تحقیقات مربوط به خشونت خانگی علیه زنان را شامل میشد و در دولت محمد خاتمی در 28 استان به وسیله وزارت کشور و دانشگاه‌ها در سراسر ایران انجام شده بود، در دولت محمود احمدی نژاد کنار گذاشته شد و در نهایت گم شد. شهیندخت مولاوردی گفته است که هیچ نسخه‌ای از این پژوهش 32 جلدی در وزارت کشور و یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نشده است. او میگوید که نیاز نیست که پژوهشی مجدد با صرف هزینه انجام شود و باید نسخه‌ای از این پژوهش‌ها پیدا شود تا مقابله با خشونت علیه زنان به حقیقت بپیوندد. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از تأثیر زیانبار و بلند مدت خشونت‌های روانی همچون تأثیر توهین و تحقیر بر زنان گفته و افزوده که هرچند در حال حاضر آماری از خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد، اما تأکید کرده که بر اساس بررسی‌ها بیشترین آمار خشونت‌ها علیه زنان خشونت‌های روانی است. شهیندخت مولاوردی با اشاره به پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان که 3 روز پیش برگزار شد گفته است که دولت ایران بر آن است که یا مرجع واحدی را برای حمایت از زنان تعیین کند و یا لایحه تأمین حقوق زنان را به تصویب برساند.
حکم اعدام، این بار به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان. اجرای حکم شلاق باز هم در ملأ عام، ادامه بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی و مروری بر چند خبر دیگر در زمینه حقوق بشر در مجله دریچه. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب خوش آمدید، بخشی که برنامه جامعه در اون بیشترین سهم رو داره. امیدوارم شما شنونده خوبمون در ایران روز جمعه تعطیلتون رو به خوبی و دلپذیری گذرونده باشید و الان در آغاز روز شنبه با ما همراهی کنید. اجازه بدید که در آغاز این بخش نخست خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شمار کشته شدگان در حمله روز جمعه به مسجدی در شمال نیجریه به 120 تن رسیده و 270 نفر هم زخمی شدند. به گفته پلیس دو بمبگذار انتحاری خود را در میان نمازگذاران در مسجد جامع شهر کانو، بزرگترین شهر عمدتاً مسلمان‌نشین در شمال نیجریه، منفجر کردند. سپس در حالی که مردم قصد فرار داشتند، مردان مسلح آنها را به رگبار بستند. این مسجد در مجاورت کاخ محمد سنوسی امیر کانو و دومین روحانی ارشد نیجریه قرار دارد. محمد سنوسی هفته گذشته از قرن نظامیان خواسته بود به جنگ با گروه تروریستی بوکو حرام برخیزند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه برای دیداری 3 روزه وارد ترکیه شد. پاپ فرانسیس پس از ورود به آنکارا مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شمالی از رهبران مذهبی این کشور قرار گرفت. او سپس تاج گلی را بر مزار کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین نثار کرد. پاپ در سخنانی خواستار گفتگو میان ادیان و همکاری برای مقابله با نظرات گروه‌های افراطی شد و افزود علاوه بر روش نظامی باید از طریق مبارزه با فقر زمینه رشد این گروه‌ها را از بین برد. پاپ همچنین از رهبران مسلمانان خواست تا حملات تروریستی به مسیحیان در سوریه و عراق را هرچه بیشتر محکوم کنند. پاپ 2 روز آینده را در استانبول خواهد گذراند. دیدار با اسقف‌های کلیسای ارتدوکس نیز جزو برنامه سفر پاپ اعلام شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید ریشه مخالفت‌ها با صدور مجوز برای فعالیت شرکت دخانیات فیلیپ موریس در ایران و واردات قانونی سیگار مالبرو به خطر افتادن منافع 500 میلیارد تومانی قاچاقچیان سیگار است. مهدی ابویی قائم مقام این وزارتخانه و معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران گفته است سیگار آمریکایی مالبرو 40% از کل قاچاق سیگار به ایران را تشکیل می‌دهد. در هفته‌های گذشته آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و کمیسیون اصل 90 مجلس ایران به مجوز داده شده به شرکت فیلیپ موریس برای احداث کارخانه سیگارسازی در کشور اعتراض کردند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید میزان مرگ ناشی از خشونت در بین زنان 15 تا 44 ساله در ایران با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است، اما کمتر از 35% از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدعلی اصفهانی سخنگوی این کمیسیون افزوده است که 9.87% زنان متأهل شهر تهران گرفتار همسر آزاری روانی و 9.47% قربانی آزارهای جسمی و سایر آزارها هستند. او افزوده که بر اساس نتایج یک تحقیق از 180 مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، 128 مورد به دلایل متعدد علاقه به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند. و بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه نوامبر ماه جاری به 0.3% رسیده که نسبت به ماه قبل که 0.4% بوده کاهش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این هم بیم ارزان شدن قیمت‌ها را پدید آورده که می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری به رغم راکت بودن اقتصاد در منطقه یورو افزایش نیافته و در ماه‌های سپتامبر و اکتبر در حد 11.5% ثابت باقی مانده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید. عزیزان، خاطرتون هست که گفتم قلم و کاغذ آماده کنید تا شماره پیامگیر رو بار دیگه براتون اعلام کنم؟ الان وقتشه. 00420221122112 00420221122112 خاطرتون هست؟ گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و همان گونه که وعده دادم، برنامه هفتگی جامعه که این هفته کاریست از بنیامین صدر و این دومین شانس شنیدنش است در صفحه پخشه. پس از شنیدن جامعه در پایان این مجله که روز شما هم به پایان میرسه، شب خوبی براتون آرزو میکنم و روز شنبه دلپذیری در پیون.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در برنامه این هفته به موضوع کارت‌های پایان خدمت و معافیت‌های تقلبی برخی از فوتبالیست‌های جوان و مشهور ایرانی و فرار از خدمت اجباری سربازی می‌پردازیم. خدمتی که در ایران از سال آینده از 21 ماه به 24 ماه افزایش پیدا می‌کند و دلیل آن کاهش موالید و ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت اعلام شده است. موضوع معافیت‌های تقلبی بازیکنان سرشناس فوتبال از جایی به موضوع پر اهمیت رسانه‌های ایران تبدیل شد که تخلف علی حمودی، بازیکن پیشین تیم فوتبال سپاهان اصفهان، برای نخستین بار بدون ذکر نام از سوی علی دایی، مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس مطرح شد. پس از آن کارت پایان خدمت و معافیت کابوس خیلی از فوتبالیست‌ها در فصل جاری لیگ برتر ایران شد و مسئولان سازمان نظام وظیفه را به پیگیری این موضوع واداشت، تا اینکه پیگیری‌ها منجر به آن شد که بیش از 30 بازیکن حرفه‌ای فوتبال در ایران و حتی برخی ملی پوشان ایرانی متهم به دریافت معافیت‌های تقلبی شوند. بازیکنانی همچون بختیار رحمانی، مهرداد پولادی، آرش افشین، سعید حلافی، حسین ماهینی، سروش رفیعی و خیلی های دیگر. بشنوید صدای سعید حلافی، یکی از فوتبالیست هایی رو که از سوی سازمان نظام وظیفه متهم به معافیت جعلی شده و در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در این باره توضیح میده.
من این کارت معافیمو 4 سال ازش میگذرم، یعنی که من خودم رفتم 7 ماه دنبال کارم. یه مشکلی داشتم که دکتر تایید کرده بود که من باید معاف شم از سربازی، که باید عمل بشم. رفتم 7 ماه دنبال کارم، مثل یه آدم عادی رفت 7 ماه رفتم دنبال کارم. حالا میخوام یه سوال کنم از آقا، این که این کارت معافی من چه ضرری به این مملکت رسونده، چه ضرری به مردم رسونده؟ خب من گل زدم، تیم پرسپولیس رفت جز 4 تیم جام حذفی، کلی پرسپولیسی خوشحال شد. کجا این کارت من به مردم ضرر رسونده؟ غیر از خوشحال کردن مردم کار دیگه نکردم من.
موضوع معافیت تقلبی فوتبالیست ها در اوایل دهه 80 خورشیدی نیز از سوی برخی رسانه‌های ورزشی ایران پیگیری شد، اما خیلی زود به فراموشی سپرده شد. این بار هم در نخستین روزهایی که این بحث مطرح شده بود، خیلی از فوتبالیست‌ها فکر نمی‌کردند که سازمان نظام وظیفه و نهادهای مسئول با جدیت این موضوع را پیگیری و خیلی از فوتبالیست‌ها را محروم کنند. اما حالا خیلی از فوتبالیست‌ها درگیر کارت پایان خدمت یا معافیت خود هستند و مجبورند به پادگان بروند و دوره خدمت را بگذرانند. این بار برخلاف گذشته، حتی فوتبالیست‌هایی که جزو بهترین و آینده‌دارترین بازیکنان ایران هستند، دیگر نمی‌توانند برای گذراندن دوره خدمت خود به یک تیم ورزشی نظامی بروند و فوتبال بازی کنند. غلامرضا بهروان، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، گفته که این کارت‌ها جعلی نیست، بلکه با دروغ از مرجع اصلی دریافت شده است.
ما تلقی جعلی از کارت‌های معافی نداریم، برای اینکه کارت از اون مرجع اصلی صادر شده و وقتی هم که ما بررسی میکردیم، اون کدایی که داشتم میرفتیم رو سامانه یه به اصطلاح حوزه نظام وظیفه، تماما اونا رو تایید میکردن. منتها این که او بازیکن ها چه مداره که به حوزه نظام وظیفه، اینجاش محل اشکاله.
اما چرا بسیاری از جوانان در ایران به آب و آتش میزنند تا به خدمت اجباری سربازی نروند؟ بشنوید صدای بهمن، یکی از جوانانی رو که در این باره به رادیو فردا توضیح میده.
قضیه فقط یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
مرتضی دیگر شنونده رادیو فرداست که در این باره نظرش رو با ما در میون میگذاره.
میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگیم عقب افتادم. من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار میکردم و مجبور شدم تمام کارمو ول کنم برم خدمت و وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری شروع میکردم با 0.
آیا اجباری بودن سربازی در ایران به نفع تربیت نیروی دفاعی و نظامی است؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا.
اگر نگاه بکنیم به خدمت اجباری میبینیم که این خدمت بیشتر جنبه خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانند از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنن، مقاومت بکنن و اون نیروها رو شکست بدن. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو برداشتن و تأکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه. در مورد خدمت اجباری در ایران چنین امری رو نمی‌بینیم. اگر که ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره و تمامی امکاناتی رو که سرمایه‌ای رو که صرف این چند ماهه خدمت جوانان میشه، صرف نیروی حرفه‌ای بشه که در نهایت بتواند کاری رو که بایستی انجام بده.
جمشید، یک شهروند از ایران، به ما میگه که سختی تبعیض و تحقیر در سربازی بسیار دشوار و ناگوار بوده.
اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم، سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمی‌دونم ناشی از چی بود. من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان محافظ رزم بودیم. اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد، به خاطر اینکه تو همون دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن، رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده، 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که محافظ رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچه توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون. اونجا میگفتم ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم، ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیت هایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاه. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت. اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتخ بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد، دفعه دوم که نیاز دیدن نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. 3 جلسه به ما آموزش کمک های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، با انتقاد از رویه موجود برای آموزش سربازان ایرانی میگوید که باید آموزش دفاعی و نظامی اولویت اول در خدمت سربازی باشد.
اینکه بخوان از افراد وظیفه استفاده بکنن برای کارهای متفرقه، کارهایی رو انجام بدن که مثلا برای نمونه حالت گماشتگی داشته باشه برای ارائه خدمت به نفر، اونها خلاف مقررات است. در جمهوری اسلامی میزان آموزش ایدئولوژیک که به سربازا داده میشه یا به افراد وظیفه داده میشه و حتی به افراد کادر این نیروها داده میشه اون بالاست. ارجحیت در رابطه با آموزش که به این افراد داده میشه برای بالا بردن سطح کارایی اینها هست، برای دفاع از کشور، برای اینکه یک سرباز یک افسری باشند که بتونن از کشور در صورت لزوم دفاع بکنن. به این از بسیاری جهات برای کشوری برای ایران واقعا مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر ما به نیروی زمینی ارتش ایران توجه بکنیم که در واقع نیروی مادر هست، بیش از 70% اشخاصی که در اون نیرو خدمت میکنند افراد وظیفه است. یعنی اگر این افراد آموزش چه درست حسابی نبینند، اون وقت خیلی به راحت میشه گفت که سطح کارایی اون نیرو واقعا افول خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران پیش از این اعلام کرده بود که حذف تکلف و اجبار از سربازی میتونه پیامدهای اقتصادی مثبتی رو برای کشور به همراه داشته باشه. از همراهی شما سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.